یه بار دیگه برگردیم. حالا که اینا از کدام خلاص سندشم پیدا کردم، دوستان زحمت کشیدن پیدا کردم. یه بار دیگه برگردیم ببینیم شاید ما چند صد یا چند هزار حدیث دیگه رو میتونیم وارد فتوا کنیم، وارد فقاهت کنیم. تو درسای خارج فقهمون این روایات رو هم بخونیم، تو مباحثه هامون اینا رو هم بحث بکنیم. یه بار امتحان کنیم. به احترام قدیر یه بار امتحان کنیم ببینیم میشه یا نمیشه. گزینشی برخورد نکنیم. همه احادیث مشابه برخورد مشابه کنیم. نه که سر یه حدیثی 40 جور دقت میکنیم، سر یه حدیثی هم طوری فتوا میدیم بر اساسش. خب ما که دیدیم میدن تو بحثا، ما بودیم تو درس بحث خارج آقایون، دیدیم در سر یک درس به یک روایت چه جور استناد میشه بر اساسش فتوا میدن، نه احتیاط فتوا میدن. همون روایت در درس دیگه چجوری کنار گذاشته میشه و اصلا براش اهمیت قائل نمیشن. این کارا پس میشه، این کارا انجام میشه، ای بنده داره. او بر اساس تشخیص خودش میکنه، این آقا هم بر اساس تشخیص خودش. هر دوشون هم محترمن، هر دوشون هم محترمن، مذاق فقهیشون اینه، اصلا اجتهاد همینه، حق دارن. سوال من اینه، اگر میشه یه روایتی رو بر اساسش فتوا داد بدون احتیاط و همون روایت رو تو درس دیگه همون هفته تو درس دو تا مدرسه پایین‌تر میشه گفت که اصلا این روایت اعتبار بر اساس این روایت فتوا نمیشه داد، اگه این کارو میشه با این روایاتی که بر اساس اینا فتوا میدید کرد، چرا با این همه روایت امیرالمومنین که به دقیق‌ترین مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تربیتی ما مربوطه، چرا این کارو با اونا نمیکنه؟ چرا با قرآن نمیکنه این کارو؟ آیات الاحکام واقعا همین تعدادیه که مطرح شده و گفته شده، همینا. یعنی فقط تو آیه باید بگه آقا ارث چقدره، ارث زن چقدره، مرد چقدره، حد چیه، فقط همینا آیات الاحکام میشه. یا ما آیات دیگه ای داریم که به فقه کاملا فقهی هن، کاملا مربوط به احکام عملی هن، منتها احتیاج داره به یک ذهن وقاد مجتهدی که ابعاد مختلف اسلام بشه، بره سراغ این آیه بگه آقا بر اساس آیه فتوا میشه داد. بر اساس آیات قرآن چرا فتوا نمیدیم؟ چند تا فتوا، چند تا فتوا هست که فقط بر اساس با استناد به آیه قرآن داده شده باشه؟ چند تا فتواست و روایات پیامبر اکرم. شیعه اصلا مدعی سنت پیغمبره، شیعه از همه سنی تره. شما میدونین روایات پیغمبر اکرم رو شیعه حفظ کردن، اهل بیت میگردشتن در یک بی نزدیک یک قرن با احادیث پیغمبر اکرم مبارزه میشد تو جهان اسلام تحت عنوانی که قرآن تحت شعار حدیث و سنت قرار نگیره. کی روایت رو نگه میداشت؟ اهل بیت میگردشتن و شیعیان اهل بیت میگردشتن. و خود روایات پیغمبر اکرم تو فقه ما کجاست؟ روایات پیغمبر اکرم کو تو فقه ما؟ چند تاست؟ حالا من این بخش دیگه بیشتر از این طولش ندم، در حضور بزرگانم بنده دیگه جسارت طلبگی داریم میکنیم. من میگم راجع به احکام عبادی، احکام تعبدی، هر چی میخواین دقت بکنید، به شرطی که تبعیض و گزینشی نباشه. اما بسیاری از احادیث مزامین بلندی دارن، عبادی هم نیستن، کاملا مسکوت موندن، نه خلاف عقلن، نه خلاف نقل معتبرن، در راستای کتاب و سنتن. اصلا چرا این احادیث جعل شده باشه؟ من نمیفهمم چرا اینا باید جعل شده باشه. منافع کدوم حکومت رو تأمین میکرده؟ در خدمت کی بوده که جعل شده؟ احادیثی که نه به نفع هیچ حکومتی بوده، نه منافع کسی رو اصلا دایی بر جعلش نبوده. احادیثی که نه رکاکت لفظ دارن، نه اقلاتی توشه، در اوج فصاحته، در اوج فصاحت، نه مخالف عقل یا مشاهده یا مخالف فطرت، نه موضوعش بی اهمیته، نه ناقلش مشهور به کذبه بلکه از بزرگان شیعه است، نه نقل خلاف یک نقل مسلم تاریخی توشه، نه خلاف مقصد شارع مقدسه، نه حدیث شامل امور خلاف سیره عقلاست. اصلا برای چی جعل شده این؟ برای چی تضعیف باشه، تضعیف شده باشه؟ یا علمه مشابه داره، یعنی تواتر مضمونی بعضی از اینا داره. معیارها هم بد فرق میکنه. مگه این معیارهایی که در رجال، در حدیث و اینا هست، مگه همیشه یه جور بوده؟ شما میدونید بزرگان شیعه قدما اصلا حدیث رو، خبر واحد و اینا رو از نظر مضمون فقط دو قسمی تقسیم میکردن دیگه. یا سنی ها میگفتن مقبول و مردود، شیعه میگفت صحیح و ضعیف. بعد از یه مدتی یه قسم سومی اضافه شد، یه قسم سومی اضافه شد، حدیث حسن که نه 100% مقبول نه 100% مردود. بعد باز یه قسم دیگه اضافه شد، شیعه یه قسم چهارمی تو طبقه بندی حدیث اضافه کرد، حدیث موثق. یه قسمایی هم اضافه شد که بازارش نگرفت، مثلا مرحوم شهید ثانی و شیخ بهایی و اینا حدیث قوی رو مطرح کردن، یا بین اهل سنت حدیث صالح مطرح کردن، نگرفت. پس اینا اینجوری نیستش که وحی منزل بوده. بله حالا اجازه بدید، اصلا نقد به حوزه این نیست. بله همین من همین رو می‌خواستم. من می‌خواستم شما رو شما گزیده بشی بلند شی حرف بزنی. من به هدفم رسیدم. من نگران بودم که خوابتون نبرده باشه. دیدم الحمدلله خوب داریم می‌فهمیم من دارم چی میگم. من همین رو که شما ناراحت شدی همین رو گفتم دقیقاً. و خدا کنه یه تأمل پشت این قضیه باشه. اولا که خیلی عصبانی نشو، آرام باش یک مقداری. آره بنده هم طلبه هم، فقط فرق بنده با شما اینه که فقط لباس ندارم، والا بنده که شما درس خوندی اگر که بیشتر نخونده باشم کمتر نخوندم. خیلی خب، حالا این رو بله بسیار. بنابراین اینها ما بنده طلبه تو جمع طلبگی حق دارم، بلکه وظیفه دارم سوال کنم و اشکال کنم که چرا ما به از قدیر بحث میکنیم، چرا احادیث علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه چرا منشأ فتوا نمیشود، چرا بحث خارج فقه، چرا میاد خارج اصول روی حدیث استصحاب. دو سال بحث میکنی، سه سال بحث میکنی، بعدم میگه هنوز علمی نشده به قدر کافی. چرا روی همین احادیث امیرالمومنین تو نهج البلاغه چرا نمیشینید دو روز فکر کنی و بحث کنی؟ معلوم شد زدیم به هدف. عرض شود که بنابراین دوباره برای که سوء تفاهم نشه یه نکته عرض بکنم. بنده شاگردی هستم در محضر اساتیدم که بعضی جلو نشستن دارم درس پس میدم، بقیه شما هم مثل بنده طلبید، هم مباحثه یا بودیم یا نبودیم. بنده این نکته رو دارم عرض میکنم، دوباره عرض میکنم، این همه تأکید کردم احترام به بزرگان، گفتم رجال و حدیث و اینا همه محترمه و واجبه. هر طلبه ای که بگه آقا رجال و حدیث اینا رو بزنین کنار مهم نیست، بریم همینجوری از یک کنار فتوا بدیم کیلویی، این اصلا با الفبای طلبگی آشنا نیست. من عرضم اینه که طبقه بندی هایی که شده بین محدثین، بین فقها و علما بسیار مهم و قابل تقدیره برای حفاظت از کلمات مقدس الهی که از زبان پیامبر و اهل بیت صادر شده. برای حفظ خلوص دینه باید هم بشه دقت. این پس کسی فردا نگه فلانه گفت آقا رجال و درایه و حدیث و اینا چیه بدونین که دارن همطوری کلویی فتوا بدین، فتوای روشن فکری. بنده اینو نگفتم. به بزرگان علم درایت، رجال، حدیث به همه اینا دست همشون رو میبوسیم. ما مدیون اونا هستیم. معیارهای فقه الحدیث، اونایی که راجع به معنای حدیث، متن حدیث بحث کردن، از مرحوم کلینی و صدوق و شیخ طوسی تو قرن 4 و 5 و قبل از اونا تا ابن طاووس ها و علامه هلی اینا در قرن 7 و 8 تا بعد تا شهید ثانی تا دیگران قرن 10 11 تا بعضی معاصرین بزرگواری که در علم درایت و حدیث کار کردن، همه اینا محترم بلکه مقدس از نظر بنده، اما معصوم نیستند. این یک. دوم این که اون سوال دوم اینه، ما دقت میکنیم تو سند و متن و حدیث برای چی؟ برای که بفهمیم دایره منابع دین چقدر است. هر کس بیشتر از دایره منابع دین چیزی رو به دین نسبت بده بدعت گذاره. اما از اون طرفش هم هست آقا، هر کی هم بخش‌های از دین رو از دایره منابع دین حذف کنه با بهانه، اونم بدعته. مگه بدعت این نیستش که شما اون چه که جزء دین نیست بگی جزء دینه، اون چه که جزء دینه بگی جزء دین نیست؟ ما اون بخش اولش رو حساسیم که اگر یه کسی گفت آقا این حرف رو زدی کجای دینه داری نسبت میدی به دین؟ بله این بدعت بیانه. چرا روی این بخش از بدعت چیزی نمیگیم؟ چرا این همه آیات و احادیث که اصلا کسی به اینا راجع به اینا فکر نمیکنه، بحث نمیکنه، فتوا نمیده، بحث کلامی نمیکنیم، بحث اقتصاد، سیاست، اخلاق، تربیت، چرا اینا جزء دین نیست؟ سوال من اینه که برادری که عصبانی شده روی سوال فکر کن. یک صلوات برای سلامتی و آقا بفرستیم. مرحبا به ناصر سلام علیکم. برای سلامتی خودتونم یک صلوات بفرستیم. تشکر میکنم از حاجی‌های قرائتی. من کل حرفم می‌خواستم همین یک کلمه رو بگم. ما بلد نیستیم، حاجی‌های قرائتی بلدن. گفت طرف گفت هر کی بلند شه برای خدا یک قدم بره جلو، آقا از منبر آمد گفت آقا ما همین رو می‌خواستیم بگیم، ما همین یک کلمه رو می‌خواستیم بگیم. بحث من اینه، چیزهایی که جزء دینه ما درصد بالایی از دین رو گذاشتیم کنار از بحث‌های حوزه، نه تو فقه باش کار داریم، نه تو کلام کار داریم، نه تو اخلاق کار داریم، نه تو تفسیر کار داریم. چرا اینجوری؟ من میگم این ظلم به قدیر و به علی بن ابی طالب بزرگتر از ظلم کسانی است که اصلا عقیده شون اینه که پیغمبر در قدیر علی بن ابی طالب رو به ولایت الهی نسب نکرده است. عقیده شون اینه، طبق منابع خودشون نمیدونن. این ظلم بزرگتر. والا کتب اربعه در بحث رجال و زحمات امثال شیخ طوسی و دیگران، اصول اربعه علم رجال و دیگران، هر کسی اینا رو نخونه و ندونه اصلا مجتهد نیست. من همینجا بذارید، حالا چون ایشون هم اینو طرف فرمودن، یه پیشنهاد اینجا بکنم. من خواهش میکنم اگه واقعا جدی هستین روی بحثا، خواهش میکنم اگه جدی هستین این پیشنهاد رو جدی بگیریم. سه ساله داره صحبت کرسی‌های کرسی بحث طلبگی آقا مباحثه، سه ساله چهار ساله دارن میگن، هی رهبری میگه، هی میگه آقا کرسی‌های آزاداندیشی کو، کرسی مناظره کو. در این حوزه علمی قم ایشون دستور دادن به حوزه، به ما دستور دادن، تو شورای انقلاب فرنگی دستور دادن، چند تا کرسی را افتاد خواهینا باید را بندازیم راجع به هم نبیان بحث بکنیم. من خواهش میکنم به برکت قدیر و به برکت علی ابن ابی طالب، به نام این ایام مقدس، این تسلیم رو به بزرگوارا بگیرن تو حوزه قم. کرسی ها و جلسات هفتگی تو همین دارالشفا تشکیل بشه، هر هفته یک فاضلی مقاله ای کتابی بحثشو بیاد اینجا بحث کنه. کرسی راجع به رجال و درایه، کرسی حدیث، کرسی تفسیر. ما کرسی بحث تفسیر داریم تو قوم؟ چجوری پس قرآن ثقل اکبر است؟ کرسی بحث در روایات امیرالمومنین راجع به مسائل اجتماعی داریم در قوم؟ و چجوری ثقل اصغر است؟ خب این دوتا تکلیف دوتا اینا رو معلوم کردید، پس ما دنبال چی مثلا؟ مگه با خوندن چهار تا کتاب دیگه ما اسلام شناسیم؟ من نگرانم. ما بنده توی قوم بودم، در مشهد بودم، در قوم 4-5 سال درس آیین بودم، درس عاشق جواد بودم، درس آیه فاضل و بعضی آقایون دیگه بودم. یه وقتم به رفقا گفتم رحمت خدا رحمت خداوند رحمتش میکنه، از درسشون تموم شد تا خونه گاهی میرفتیم، سال 10-15-16 سال پیش، آقای تبریزی ببخشید اسلام روایتی رو میگفتن، این روایت این معنا رو میده، این معنا رو نمیده، نفی میکردن. از مدرسه تا خونه ما خدمتشون رفتم، هی بحث میکردیم آقا نه این روایت به نظر ما این معنا رو میده. رسیدیم در خونه گفتم آقا به هیچ از انها دلالات این روایت این معنا رو نمیده به نظر شما؟ گفتن نه. گفتم از این روایت اصلا این معنا استشمام هم نمیشه؟ ایشون فهمودن نه. بعد گفتم آقا زکام نباشین یا بعد ببینید اینا رو ما میدونیم و احترام براش قائلیم، ولی سوال من اینه که چرا کرسی های بحث طلبگی تو حوزه فقه، تفسیر، فقه سیاسی، فقه اقتصادی، چرا کرسی اخلاق اینجا نباشه؟ هر هفته تشکیل بشه، یه فاضله بگه آقا من یه تحقیقی کردم به فلان جای به اراج و سعاده رو خوندم، یه نقدی بر اساس این روایت در اونجاش داره میخوام بگم، بقیه هم همینجوری بشینین بحثم بکنین بدون عصبانیت، یه هیئت بزرگان و داوران هم بزرگ اونجا بشینن بحثشو بکنن اونم جواب شه. چرا این کارو نمیکنین؟ خب این کارو بکنین تا بعد معلوم بشه. من قبول دارم بحثی که من میکنم مخالف داره، بایدم فرصت داشته باشه مخالف حرفشو بزنه. مطابقه اینجا متاسفانه جلسه امروز، ولی من حاضرم همین کرسی ها رو فعال بکنید، شما بیا حرفتو بزن، منم میام حرفمو میزنم، دو تا طلبه بحثامونو میکنیم، دعوامون هم میکنیم، بعدم مثل دو تا رفیق از اینجا میریم بیرون. ولی کارو چرا نمیکنید؟ خب چرا همونجوری که یه مثلا یه پایان نامه میان مطرح میکنن، هیئت داوران داره یه عده سوال میکنه یه عده جواب، چرا این کار نمیکنه؟ چرا دو تا طلبه نشینن اینجا با هم دیگه؟ شما چرا نه اینجا بشینید ما با هم دیگه مناظره کنیم، جمع هم گوش کنن، بزرگان و اساتیدمون هم ردیف جلو بشینن بگن آقا تو اینجاش غلط گفتی، تو اینجاش درست گفتی، بعدم صلوات بفرستیم بریم، ولی بحثا ادامه پیدا کنه تو همه حوزه‌ها. اشکال اینه، بنده تمام اشکالم به مسئله فقط همین بود. خب روایتی هم دارم، فرصت هست یا تمام شد؟ هستش. من بعضی روایات رو خدمتتون عرض بکنم، با عذرخواهی از آقای خزروی و آقای اشتهاردی و بزرگان عذرخواهی میکنم. ببینید مسئله رابطه قدیر و مهدویت، مسئله حکومت علوی و حکومت مهدوی، من فقط روایت کردم سریع بخونم براتون، حالا اینا رو دوستان بهت شنیدن، چون در روایات داریم که حضرت مهدی صلوات الله علیه و جل الله تعالی فرجه الشریف چون علی صلوات الله علیه حکومت خواهد کرد. تو روایت ما هست که حکومت مهدوی نسخه جهانی حکومت علوی است، متها بدون موانعی که سر راه امیرالمؤمنین قرار گرفته، این موانع در سطح جهان به لطف خداوند در هم میشکنه. بعضی از این شاخص هایی که هم در روایت مربوط به حضرت امیر آمده هم راجع به حضرت حجت مینا رو عرض بکنم خدمتتون. یکی این که مقاومت خستگی ناپذیر و جهاد مادام العمر بدون استراحت، مجاهد مادام العمر، نه مثل بعضی ها که یک ساعت مباحثه میفرمایند بعد 12 ساعت استراحت میفرمایند، اینجوری نه. جهاد مادام العمر یعنی روزی 10 ساعت 15 ساعت کار کنه، و اگر کار وقتی هم کار نظامی و جهاد پیش آمد بازم تو خط مقدم باشی، به بقیه نگیم بفرمایید جلو ما دعاتون میکنیم، بریم جلو خودمون. اگر جنگ، اگر خطر مرگ و شهادت، همونطور که امیرالمؤمنین بود، همونطور که حضرت حجت سلام الله علیه خواهند بود که ما تو صف اولن. امیرالمؤمنین فرمود از 16 سالگی تا الان که 50-60 سال، فرمود من 16 سالگی تو جبهه‌ام و دارم می‌جنگم و سر و رون ضربت شمشیر خورده در راه خدا و در راه دین. یه جا فرمودن که آقا شما خیلی دشمن داری، حالا مسئله بیعت شما پیش اومده، خیلی داره تو جنگ‌های صدر اسلام کشتی، از شما کینه دارن. حضرت فرمود هر کرا کشتم برای حق و عدالت بود. من با کسی مسئله شخصی نداشتم که حالا پشیمون باشم یا عذرخواهی بکنم. جنگ‌های ما عقیدتی بود، جهاد در راه خدا بود، برای خدا کشتیم نه برای چیز دیگری، و بعد از این هم چنین خواهد بود و با کسی تعارف نخواهیم داشت و اختلاف مسلک بود. اونا بر باطل بودن، ما بر حق. تعبیرشون فرمودن اگر خونبها میخوان برن از حق بگیرن که کمرشون رو شکست. او کمرشون رو شکست. و من مسئله شخصی ندارم. توف تو صورت من انداخته، او فاسد، توف تو صورت من میندازه، فحش میده به من، به مادر من طبق بعضی روایات، و من بلند میشم که بفهمن من با تو هیچ مسئله شخصی ندارم. حتی اگه به من فحش هم بدی من با تو مسئله شخصی ندارم. تو روایت حضرت حجت راجع به اصحاب حضرت داره که سربازان ایشون سربازان عدالت خسته نمیشن. میدونین این عهدنامه‌ای که امیرالمؤمنین دارن با مالک که تو میری اینجوری حکومت، یک عهدنامه هم حضرت حجت دارن با اصحابشون، حتما ملاحظه کردید. اونجا داره که حضرت با اصحابشون میگه از اصحابشون پیمان میگیرن که کسی را به ناحق نزنید. ببینید انقلاب جهانی ها، جنگ هم توش هست، ولی ملاحظه حقوق فرمود کسی را از شما پیمان میگیرم که کسی را به ناحق نزنید، به خانه ای بدون اجازه و بدون مجوز هجوم نبرید، به کسی توهین نکنید، کمربندهای زرین نبندید. یعنی نگید دیگه خب حالا ما حکومت ما دست ما، حالا اول به خودمون برسیم. کمربندهای زرین نبندید، زندگی های اشرافی نکنید. این حضرت بعد آخرش داره، آخر عهدنامه داره که حضرت فرمودند که عین همین شروط رو حضرت یشترط علی، همین شروط رو در مورد خودشم تعهد میکنه، میگه منم مثل شما خواهم بود و بیش از شما و جلوتر از شما. تو روایت دیگه میفرماد که هم راجع به امیرالمؤمنین داریم که ایشون با اقطاع مبارزه کرد، یعنی بخور بخور از حکومت برای قوم خویش و رفیق و باند و اینا، که سر همین قضایا درگیری شده دیگه. من قدرم سه تا جنگ با علی سر همین مسائل بود، مسائل نظری و فقهی و تئوریک و اینا نبود، مسائل عملی بود. این میخواست حق رو به حقدار بشن، نمیخواستن، مثلا بخورن. امیرالمؤمنین میفرمود که به خدا اگر حسن و حسین، نام عبارات امیرالمؤمنین نیست، اگه اینا بیاد تو فقه ببینید چی میشه. میگه که به خدا سوگند اگر حسن و حسین هم دست درازی میکردن به اموال مردم، با زبان شمشیر با آنها سخن میگفتن. اگر این روایت بیاد تو فقه که امیرالمؤمنین میگه من به عنوان حاکم چگونه آرام بخوابم امشب، در حالی که احتمال میدم گوشه حجاز امشب یه خانواده باشه که گرسنه بخوابه، اگه بیاد برای اساس تو فقه سیاسی و حکومتی فتوا بده ببینید چی میشه. اینا خارج از دینه، بدعت اینا. وقت اونجا داره که راجع به حضرت حجت هم همینطوره، همینطور که در مورد امیرالمؤمنین صلوات الله علیه داره که ایشان فرمود در مورد سوء استفاده از اموال عمومی و مسئله حکومت چقدر حساسن که دیگه همه بارها شنیدید اینها. راجع به حضرت حجت داره امام باقر صلوات الله علیه فرمود که ایشان که بیاین ثروت را میان بشریت تقسیم خواهد کرد. خب بیاین درس خارج فقه بذاریم رو این روایات، اینا رو هم بیاریم. ثروت را میان بشریت تقسیم خواهد کرد و همه بشریت به رفاه و سطح زندگی شرافتمندانه خواهند رسید. آنگاه اونجا داره که انبار رو هم تنبار میکنن و انبار میکنن و به همه میدن، بعد دیگه فقیری پیدا نمیشه در سراسر جهان که بهش زکات بدن. بعد اونجا داره حضرت با اون نفس قدسیشون حضرت میفرمایند که به بشریت میفرمان مردم بیایید، بیایید و بردارید. این همان چیزهایی است که برای به دست آوردن آن قطع رحم میکردید و با خیشانتان در میافتادید، یعنی اموال دنیا. بیایید و بردارید، این همان چیزی است که به خاطر آن به یک دیگر دروغ میگفتید و ستم میکردید. بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن لقمه از دهان یک دیگر چنگ میزدید و خون یک دیگر را میریختید. خطاب به بشریت میگن. بیایید و بردارید، این همان است که برای دست یابی به آن انسان را رنجاندید، انسانها را رنج دادید و یکدیگر را تحقیر میکردید و آن همه گناهان بزرگ کبائر از شما سرزد. بیایید و بردارید. اگر حضرت امیر میگه که نمیشه فاصله های طبقاتی و قله های ثروت در کنار جامعه و افراد و طبقات و خانواده های فقیر گرسنه، در مورد حضرت حجت هم همینطوره که در عصر ایشون هیچ گرسنه‌ای در سراسر جهان باقی نخواهد ماند. اهل سنت هم اینا، حالا مثلا این روایت از اهل سنت، من به من نمونه حدیث یادداشت کردم، یکیشو فقط بگم. تو مسند احمد حنبل از قول رسول الله صلی الله علیه و آله نقل میشه که ایشون فرمود ابشرکم بالمهدی، بشارت او را به شما میدهم، یبعث فی امتی الاختلاف من الناس، در دوره‌ای که بشریت در اختلاف همه بشریت به سر میبرن ایشون خواهد آمد. بعد اونجا داره که یغسم المال سهاها، ثروت را درست تقسیم میکند بین بشریت. بعد از ایشون پرسیدند و ما سهاها، یعنی چی سهاها؟ صحیح تقسیم کردن یعنی چی؟ فرمود السویت بین الناس. خب بیاد بر اساس اینا هم فتوا بده، اینا هم فقه، اینا هم روایته، اینا هم همو پیغمبره. این علی که راجبه تو اعدام مالک اشتر اون حرفا رو میزنه به حکومتش، این علی و این امام صادق و این امام باقر همونایی هن که از بحث طهارت و نجاست و دماء سلاسل کردن، اینا همونایی هن، اینا کسای دیگه نیستن. همونقدر که اونجا احترام میزنیم به نظرشون، خب اینجا هم احترام بزنیم به نظرشون. همینا تو مباحث عقائدی حرف زدن، ما چقدر روایات از اهل بیت داریم از پیغمبر تو مسائل عقائدی، کلامی، جهانبینی، خداشناسی، انسانشناسی، جهان شناسی، چقدر روایت داریم، چقدر اینا بحث میشه. اینا سنت نیست، اینا حدیث نیست. اقتصادش، سیاستش، اخلاقش، کلامش داره که در زمان حضرت حجت داره. اینا میخوام بگم آخرین نکته، اینا باز خواهش میکنم سوء تفاهم نشه، اینا خواهش میکنم سوء تفاهم نشه، این روایت هم خیلی مهمه که اگر میشنویم زمان حضرت حجت حکومت دین خواهد شد بر سراسر بشریت، به معنی تشریفات دینی و ظواهر دینی نیست. که مثلا خب حالا حضرت میان حتما دیگه در دوره ایشون مسجد ها اگه الان مثلا 100 تومان خرجش میشه، اون موقع مثلا 100 هزار تومان خرجش میشه. درست عکس مسئله است، درست عکس. شوکت مسجد و شوکت اسلام در تعریف حضرت حجت صلی الله علیه و تعریف امیرالمؤمنین با شوکت دین و مسجد تو نظر ماها فرق میکنه. ببینید تو روایت داره از قول پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن یا سلمان، این در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 305، یا سلمان در آخر الزمان مردم مسلمان ها مسجد می سازند و مسجد هاشون رو مثل کلیسا ها آذین می بندن، آرایش می کنند و همینطور تزیین می کنند. تزخرف ان عندها تزخرف المساجد کما تزخرف البیع والکنائس، مثل مسیحی ها و یهودی ها و بودایی ها و اینا میدن مسجد هاشون رو، اینا رو هی تزیین، آرامش، چیزای گران قیمت، شیشه های رنگارنگ، نمیدونم چیزایی که حالا نمیخوام بگم. و تحلل المصاحف، قرآن هاشون رو تزیین میکنن، جلد زرکوب، نمیدونم کاغذ چی. و تطول المنارات، مناره های مسجد ها بلند میشه، شکوه ظاهری. و یکثر الصفوف، صفوف نماز جماعت هم زیاد میشه تو این مسجد ها. اما به قلوب متباقده و السن مختلفه، اما قلب هاشون پر از کینه به هم دیگه است، هم بغض دارن اهل دنیا و همه با هم یه چیز نمیگن، هر کسی یه چیز میگه ضد اون یکی دیگه. بعد فرمود که یعنی روح ایمان نیست، اخلاص و برادری و تعاون و برابری و همزبانی و اینا نیست، همین قشر مذهب ظواهر. الحمدلله مساجد آباد شدن، الحمدلله توسعه پیدا کرد، چیزا اینا میشه. وقت تو روایت دیگه علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار جلد 52 صفحه 339 از امام واقع صلی الله علیه نقل میکنه راجع به قیام ظهور حضرت، میگه اذا قام القائم لم یبغه. خواهش میکنم دقت کنید، لم یبغه مسجدون علی الارض لهو شرفون الا هدمها و جعلها جمع. در سراسر زمین حضرت حجت هر مسجدی که به روش به شکل کاخها ساخته شده، تمام این مسجدها رو حضرت حجت خراب خواهد کرد. بر اساس اینا نمیشه فتوا بدیم ما راجب مسجد سازی و راجب این مسئله نمیتونیم فتوا بدیم؟ اینا خارج از دینه. مسجدی بر سراسر زمین باقی نخواهد ماند از امام باقر، علامه مجلسی هم داریم که کنگره و طاقهای بلند دارن، الا حضرت خراب خواهد کرد و اونها رو تشریفات مذهبی رو جعلها جمع صاف میکنه، میکوبه با زمین صاف میکنه. همون بعد میفرماید همون گونه که مسجد پیغمبر در مدینه بود، همه مسجدها اونجوری. چون شکوه معابد اسلامی، من معبد هندوها، بودایی ها، کلیساها، همه جای دنیا من درستم دیدم، بعضی شما هم دیدید، اونا شکوهشون شکوه مادیه. شکوه مسجد که شکوه مادی نباید باشه، که شکوه معنوی باید باشه. امام مثلا عسکری صلوات الله علیه که پدر حضرتن دیگه، دیگه حضرت شناس ترین آدم پدر حضرته. امام عسکری صلوات الله علیه میفرمان که وقتی ایشون بیاین، امر به هدم المقاصیر التی فی المساجد، محراب و منبرهای تجملاتی را در تمام مساجد خراب خواهد کرد. راوی که ابو هاشم جعفری است میگه قلت فی نفسی لأی معنا هذا، تو دلم با خودم گفتم که برای چی آره، یعنی چی که حضرت میاد محراب و منبرهای تشریفاتی و گرانبها مسجد اینا رو خراب میکنه؟ تو دلم با خودم گفتم. حضرت امام حسین که صلوات علیه فهمیدن من تو دلم با خودم چی گفتم. فاقبل علی، رو کرد به من، فقال معنا هذا، میخوای بدونی معنیش چیه؟ انها محدثه مبتدعه، برای که اینا بدعت است، اینا بدعت گذاری است که رائد شده است بین مسلمین. انها مبتدعه محدثه لم یبنها نبی ولا حجه، نه پیامبر و نه هیچ حجتی و نه هیچ امامی گفته است که مسجد و محراب و منبر اینجوری مثل کاخ ها مثل کلیساها، کی ما گفتیم این کارا رو بکنید؟ و همینطور آخرین نکته که الهی گفته از قول خود حضرت، اون چی که نقل شده از قول خود حضرت ارواح نافدا که فرمود که لیس بین الله عز و جل و بین احد قرابت، خدا با هیچ کس قوم خویش نیست. من انکرنی فلیس منی و سبیله سبیل ابن نوح، حد اکثرش شما پسر نوحی، حد اکثرش این پسر نوح باشین، اصلا پسر نوح باشین. ما امام زمان با کسی قوم خویش نیست. شما هر چی ما بیشتر داد میزنیم امام زمان، امام زمان هم واقعا به ما ارادت داره، خیالش همون جوریه، ما آقا بلندتر داد دادیم، ایشون هم به ما متقابلا بلندتر اراده، اینجوری نیستش. از حضرت نقل شده در احتجاج جلد 2474 فرمود قد آذانا جهلاء الشیعه و همقاءهم، عذابی که ما از دست احمقهای شیعه میکشیم، عذابی که ما از دست جاهلان شیعه میکشیم. و من دینه جناح البعوده، کسانی که دینشون مثل یک بال مگسیه ارزشش و عمقش و وساقتش، که با من دینه جناح البعوده ارجهمه، که اونم باز از ارزشش بیشتره. فرمود که اینا ما را اذیت میکنن. در روایت دیگری فرمودن که من اکل من اموالنا شیئا، هر کس از اموال ما چیزی بخورد، لقمه ای بخورد، یعنی از وجوه شرعی و از اموال بیت المال و اون چی که مردم برای اسلام میدن، من اکل من اموالنا شیئا فانما یاکل، یعنی بخوره به ناحق، نه کلا بخوره به ناحق بخوره و متقابلا وظیفه شو در برابر امام زمان انجام نده. من اکل من اموالنا شیئا فانما یاکل فی بطنه نارا و سیصلا سعیرا، اینم منتسب به حضرت. و فرمودن فلا یحل لأحد ان یتصرف من مال غیره بغیر اذنه فکیف یحل ذلك فی مالنا، تو اموال بقیه مردم شما جرأت نمیکنید بدون اجازهشون تصرف کنید، چطور در اموال ما تصرف میکنید بدون اجازه ما؟ یعنی در مسیری که خدمت به دین نیست. و الا بنده عقیدم اینه که جامعه وظیفه شرعی داره طلبه رو البته در حد شرافتمندانه معتدل، نه زیاد نه کم، وظیفه شرعیه و وظیفه شونه بدون هیچ منتی باید طلبه رو تأمین کنه، برای که طلبه خادم مردمه، طلبه داره نوکری میکنه برای مردم، طلبه داره حقیقت رو به مردم منتقل میکنه، باید بدن. ندن اموال حرام تو مالشونه. اما از این طرف بندم طلبه هم، من طلبه هم، من میفهمیم، باید بفهمیم که تمام این غیرون ریال ریالی که اینا میدن برای امام زمان میدن، نه برای ما. اینا برای خدا دارن میدن، برای ما نمیدن. و ما از صاحبش باید مجاز باشیم، از طرف صاحبش مجازش، اجازش هم اینه در برابر هر لقمه‌ای که برمیداریم، مثل یک رزمندی خط مقدم که کنسرو بهش میرسونن ذخیره جنگی، این شهری و وجوهت اینه. ما تو خط مقدم داریم میجنگیم زیر آتیش تو عالم معرفت و فکر، باید بالاخره یک جیره جنگی به ما برسه، ولی که نمیتونیم بجنگیم که، در حد جیره جنگی باید به ما برسه و ما همون مقدارم شمشیر بزنیم، شمشیر معرفتی و علمی در این مسیر. باز از حضرت نقل شده در بهار 51 صفحه 339 که حجت رو بر ما تمام میکنه. این که میگن آقا ما چقدر شما رو صدا بزنیم، شما هرچی صداتون میزنیم شما که جواب ما نمیدید، اینا این معلوم میشه مشکل از ناحیه ماست. آخه عملیات یه عملیاتی بود که بعضی از رفقای طلبه بودن که این طلبه هایی که تو خط مقدم میجنگیدن واقعا افتخار شیعه و حوزه بودن. این بچه های قواسا وارد آب میخواستن بشن، یه دیشون طلبه بودن، بندم یکی از همون طلبه ها. عملیات تموم شد، اینا بعد یکی از رفقا به یکی از بچه‌ها که مجروح بود گفت که آقا شما رفتی عملیات حضرت رو دیدی؟ گفت من حضرت رو ندیدم، ولی مطمئنم حضرت منو دید. حضرت دید که من دارم برای او و به اسم او دارم میرم جلو و فداکاری، من یقین دارم، من حضرت رو ندیدم ولی حضرت منو دید، همین برای من کافیه. اگر کسی بگه که آقا ما هر چه آقا رو صدا میزنیم جوابی نمیاد، این معلوم میشه خود حضرت فرمودن در بهار، فرمودن ان استرشدت ارشدت، اگه واقعا تو رشد میخوای بخوای دست تو میگیرن، و این طلبت وجدت، اگه واقعا بخوای واقعا دنبالشی، دنبال حضرت باشی بهش میرسی. ما معلوم میشه دنبالش نیستیم، میگیم دیگه حالا اظهار ارادت میکنیم، خداوند انشاءالله از ما همین رو قبول کنه، چون توقع بیشتری از ماها دیگه نیست. من از همه شما تشکر و عذرخواهی میکنم، دست همه تونو میبوسم، یکی یکی مقصد و برادری که یکی عصبانی شدن. و کل عرض من یه جمله است، ما بخشهایی از دین رو هنوز وارد عرصه تفکر و فقاهت و کلام و بحث دینی نکردیم. ما همه دیگه میگیم نصف دین، یک سوم دین، یک دهم دین رو روش کرد، راجع به بقیه‌اش هم بریم کار بکنیم. بر همه شما درود میفرستم و از شما عذرخواهی میکنم، ببخشید، مخصوصا از اساتید بزرگوار ببخشید.